بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد قبل از شروع در اصل مباحث علم اصول، یک سری مباحث مقدماتی رو باید طرح نمود و در نخستین قدم تعریف موضوع و فایده علم اصول بدانیم. این علمی که میخواییم در او وارد شویم اساساً تعریفش چه هست، از چه موضوعی بحث میکند و چه فایده‌ای دارد. تعریف علم اصول در جلسه سابق اجمالاً عرض شد، یک سری قواعد کلی که به واسطه این قواعد عام و کلی فقیه می تواند استنباط احکام شرعی رو بکند از ادله خود و گفته شد که علم اصول مقدمه و از مبادی علم فقه هست. اما موضوع علم اصول چیست؟ منظور از موضوع یعنی علم اصول محور مسائلش چه هست؟ از چه چیزی بحث میکند؟ مثلا در علم ادبیات میگیم موضوع علم صرف کلمه هست. در علم صرف از حالات مختلف کلمه و ساختمان کلمه بحث میکنیم، آیا معتل است، صحیح، ماضی، مضارع، اسم، فعل، متصرف، غیر متصرف. تمام مسائل علم صرف پیرامون اون بنا و ساختمان کلمه هست. موضوع علم نحو کلمه و کلام، یعنی تمام مباحث علم نحو پیرامون این عنوان است. این کلمه فاعل، این کلمه مفعول، این کلمه منصوب، این کلمه مجرور، این جمله محل اعراب دارد، این جمله محل اعراب ندارد و مشابه او. حالا میام سراغ علم اصول. موضوع علم اصول چیست؟ اقوال مختلفی گفته شده. بعضی فرمودن موضوع علم اصول ادله اربعه هست: کتاب، سنت، عقل، اجماع، که دلیلیت اینها اثبات شده است و عمدتاً هم در علم کلام اثبات می شود. اما بنابر نظر کتاب موضوع علم اصول الحجت فی الفقه، اون چه که بتواند صلاحیت داشته باشد که حجت در فقه باشد، حجت در مقام استنباط باشد. گفتیم علم اصول ابزار استنباط رو به ما نشون میدهد چگونه باید استفاده کرد، مهندسی فقه هست. بنابراین اون چه که صلاحیت داشته باشد به عنوان حجت و دلیل در فقه استفاده شود میشه موضوع علم اصول. حالا یه مصداقش البته کتاب است، چون کتاب یعنی منظور از کتاب این در ذهنمون باشد، یعنی قرآن. هر کجا تعبیر کتاب شد در علم اصول یعنی قرآن. یه مصداقش سنت است و مصادیق دیگر. یه نکته تکمیلی در اینجا دارن و اون این که قواعد علمی دو حالت دارن. برخی از قواعد علمی میتونن حجت در فقه واقع بشوند، میتوانند، یعنی این شأنیت رو دارن. برخی این شأنیت رو ندارد. مثال میزنن به مسائل ریاضیات، مسائل فیزیک، مسائل شیمی، مسائل زیست شناسی. اینا یه علمیست جدا، محور جدایی دارد، مباحث جدایی دارد. اما برخی از قواعد است این صلاحیت رو دارد تا در مقام استنباط به کار بیاد. البته طبیعتاً خود اینها بر دو قسمند، برخشون هستن فقط این قابلیت و شأنیت و صلاحیت رو دارن ولی به مرحله فعلیت و اعتبار شارع نرسید، مثل بحث قیاس، بحث استحسان. این شأنیت رو دارد که در مقام استنباط به کار بیاد، اما شارع مقدس او رو معتبر نشمرد. ولی برخی از اونها هم این قابلیت رو دارد و هم شارع مقدس او رو معتبر قرار داد، حجت بالفعل است، مثل ظواهر کتاب، مثل خبر واحد، مثل شهرت فتوایی بنابر قولی و موارد دیگر. البته یه نکته در اینجا در ذهنمون باشد، بنابر مبنای کتاب اون قواعد علمی که هم صلاحیت دارن در مقام استنباط به کار بیان و هم حجت بالفعل شدند، یعنی شارع مقدس اونها رو معتبر قرار داد، اون در موضوع علم اصول است. به عبارت دیگر اصولی بحث می کند از اون حججی که در نزد شارع معتبر است. دلیلش هم این است که مقصد اصولی چه هست؟ مقصد اصولی این است که حجتهای در فقه رو بشناسد، بداند ادله‌ای که میتونن در فقه به کار بیان چه هستند و از اونها باید چگونه به کار ببرد. پس بنابراین مباحثی مثل ظواهر کتاب، خبر واحد، شهرت فتوایی بنابر قولی، اینا مباحثی هستند که کاربرد بالفعل در فقه رو به عنوان معتبر دارد. این میشه جزء موضوع علم اصول. موضوعه کل شیء یصلح لان یکون حجة فی الفقه، هر شیئی که این صلاحیت رو داشته باشد تا اینکه حجت در فقه باشد. و من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط، هر شیئی که ویژگی او این است که بتواند در طریق استنباط واقع شود. البته این عبارت ایشون در این کتاب اهم است، از اینکه حجت بالفعل هم باشد یا فقط شأنیت رو دارد ولی حجت بالفعل نیست. اما با توجه به تألیفات دیگر مؤلف محترم، فقط یک قسمش رو ایشون به عنوان موضوع علم اصول میداند و اونی که هم شأنیت رو دارد و هم در نزد شارع معتبر دانسته شد. کل شیء یصلح لان یکون حجة فی الفقه، توضیح این عبارت، فانه شأن چنین است، لیس کل قاعدة علمیه تصلح لان تکون حجة فی الفقه، هر قاعده علمیه‌ای این صلاحیت رو ندارد برای اینکه حجت در فقه باشد. مثال، فلیس لمسائل العلوم الطبیعیه ولا الریاضیه هذه الصلاحیه، این صلاحیت برای مسائل ریاضی و علوم طبیعی و مثل شیمی و فیزیک و علوم بهداشت این صلاحیت رو ندارد. و انما هی لعدید من المسائل، هی یعنی صلاحیت، این صلاحیت برای تعداد معدودی از مسائل است. مثلا ظاهر کتاب، خبر واحد، شهرت فتوایی، قول لغوی، بنابر این که معتبر باشه. یه نکته خارج از کتاب در ذهنمون باشد، این نکته مفیدی است. اگر انسان مسائل علم و اصول رو جستجو بکند از صدر تا ذیل، روح همه این مباحث تعیین حجت است. یعنی تمام مسائل علم و اصول به دنبال این هدف است و لذا موضوع اصلی همین میشه، تعیین الحجه. حالا این حجت یا بیاد حکمی رو اثبات بکند یا حکمی رو نفی بکند یا بیاد برای ما معذریتی رو اثبات کند یا بیاد معذریتی رو از ما بردارد. پس بنابراین مسائل علم اصول روح همه اونها به دنبال یک مطلب است. نقطه اشتراک همه اونها یک جمله هست: تعیین حجت. حالا یا حجت بر اثبات حکم، بر نفی حکم، بر اثبات معذور بودن، مثل قانون براءت خواهد آمد، اصالت البراءه میگه شما معذوری، یا بر نفی معذوریت، مثل قانون اشتغال و احتیاط که میگوید شما معذور نیستی. خب این تمام شد. بحث بعدی غایته، مقصد و شاید به تعبیری فایده این علم اصول چیست. ما این علم اصول رو بخوانیم ثم مازا چی میشه؟ البته از لابلای مباحث قبل تقریبا جواب این سوال به دست آمد. غایت علم اصول این است که ما بتوانیم قدرت بر استنباط پیدا کنیم، بتوانیم از ادله شرعیه در مقام استنباط به نحو صحیح استفاده کنیم. نقش علم اصول، وظیفه علم اصول این است که نحوه صحیح استفاده از ادله رو به ما نشون بدهد، بنابراین ما رو قادر کند بر استنباط. لذا همچنان که ما برای تصحیح افکارمون به علم منطق نیاز داریم تا به مغالطه گرفتار نشیم، تا در اشکال حد وسط رو مراعات کنیم، شرایط رو مراعات کنیم، در قیاس و تمثیل و استقرا به اشتباه نیفتیم، همچنین به علم اصول هم نیاز داریم. چرا؟ چون علم اصول به ما میگه برای استفاده از دلیل چگونه باید استفاده کنیم. غایته القدرت علی استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها. غایت علم اصول قدرت بر استنباط احکام شرعی از ادله اون احکام است. مثال زنم جلسه قبل، از اقم الصلات که یک دلیل است استفاده کنیم وجوب نماز را با کمک قوانین اصول. امر ظهور در وجود دارد، این ظهور حجت است. غایته القدره علی الاستنباط و العثور علی امور. عثور یعنی دست یافتن. غایت علم اصول این است دست بیابد بر یک اموری، توانایی پیدا کند بر یک اموری که یحتج بها فی الفقه علی الاحکام الشرعیه. در فقه برای احکام شرعی به اونها احتجاج می شود. در فقه برای اینکه اثبات کند وجوب نماز را از این امر ظهور در وجوب دارد استفاده می شود. و من ما ذکرنا یعلم وجه الحاجه الى اصول الفقه. از اون مطالبی که گذشت روشن می شود وجه نیاز ما به اصول فقه چیست. فان الحاجه الى الاصول کالحاجت الى علم المنطق. نیاز به علم اصول همانند نیاز به علم منطق است. اینها دو علم عالی، عالی با الف، و دو علم ابزاری هستند. فکما ان المنطق، همچنان که علم منطق، یرسم النهج الصحیح فی کیفیت اقامت البرهان، رسم می کند یک روش صحیحی را برای اینکه چگونه باید برهان اقامه شود. از شرایط برهان رو به ما میگوید، مقدمات رو به ما میگوید، موارد خطا رو به ما میگوید. فها کز الحال فی علم الاصول. علم اصول هم این چنین است. فانه یبین کیفیت اقامت دلیل علی الحکم الشرعی. علم اصول به ما نشان می‌دهد و تبیین می‌کند چگونگی اقامه دلیل بر حکم شرعی را، چگونه می‌توانیم بر حکم شرعی دلیل بیاوریم. عرض کردم کسی که بدون علم اصول است، هزاران دلیل آدم در اختیار او بگذاریم، او نمی‌تونه خوب استفاده کند، با خطا مواجه است. ولی اگر با قوانین اصول آشنا بود، طبیعتاً درصد خطای او به شدت کاهش خواهد داشت. الامر ثانی، امر دوم از امور مقدمه، این است که نگاه بکنیم به این مباحث کلی این کتاب. و مباحث کلی علم اصول. دو بخش شد، مباحث علم اصول، مباحث این کتاب. تقسیمات مختلفی بیان شده است. حالا در مقام بیان و نقد و ابرام اون تقسیمات نیستیم. اجمالا تقسیمی که در کتاب آمد، می‌فرمایند مباحث اصول رو از یک منظر به چهار قسم ما میتونیم تقسیم کنیم، به چهار بخش میتونیم تقسیم کنیم. یک سری از مباحث علم اصول باب الفاظ است. در باب الفاظ به ما نشون میدهد که البته الفاظ نه به عنوان مفردات، این چون مربوط است به علم لغت، اون قوانین عام و کلی به ما میگوید امر ظهور در چیست، نهی ظهور در چیست، شرط مفهوم دارد یا ندارد. پس بنابراین بحث اول مباحث الفاظ و ظهورات الفاظ رو به ما نشون میدهد. بحث دوم یک سری مباحث عقلی است. در بخش مباحث عقلی بحث از استلزامات است. کلمه مباحث عقلی خودش دو بخش است، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. یک سری احکام کلی عقلی که میتونه در طریق استنباط واقع بشه. آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست؟ آیا اگر چیزی واجب بود ضد او ممنوع و حرام است؟ آیا نهی دلالت بر فساد دارد؟ آیا اجتماع امر و نهی ممکن است؟ و مشابه او. بخش سوم مباحث حجج و امارات. اماره یعنی دلیل ظنی معتبر، اماره دلیل ظنی معتبر. اینها رو به ما نشون میدهد چه چیزایی میتونن حجت باشن در فقه. آیا ظهور حجت است؟ آیا ظواهر قرآن حجت است؟ آیا خبر واحد حجت است؟ و بحث چهارم مباحث اصول عملیه. اگر دستمون از ادله قطعیه و ادله ظنیه کوتاه شد، در یک موضوعی نه دلیل قطعی در اختیار ما بود نه دلیل ظنی در اختیار ما بود، در مقام تحیر برای رفع تحیر مکلف بحث اصول عملیه مطرح است. براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. خب این تقسیم مباحث علم اصول. یه تقسیم بندی دیگر هم هست، بگیم علم اصول دو بخش است، باب الفاظ، باب مباحث عقلیه. این یک مطلب. مطلب دوم ترتیب و چینشی که در این کتاب برای طرح مباحث اصول تنظیم شد، می‌فرمایند مشابه چینشی است که مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول انجام داد. ابتدا یک سری مسائل مقدماتی، بعد باب الفاظ، بعد باب مباحث عقلیه و حجج و امارات. تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع. مباحث علم اصول به چهار نوع قابل تقسیم است. یک، مباحث لفظیه. یقع البحث فیها عن مدالیل الالفاظ، بحث می شود در او از مدلول الفاظ، از مفاد الفاظ. البته نه الفاظ این که بیاییم مثل علم لغت بگیم اسد یعنی چه در لغت، اون کار علم اصول نیست. قوانین عامه معنی شناسی الفاظ بحث می شود و ظواهر الالفاظ، از ظواهر الفاظ بحث می شود. البته اون مدالیل و ظواهری که التي تقع في طریق الاستنباط، که در طریق استنباط واقع می شود، مشابه ظهور صيغه امر در وجوب، ظهور صيغه نهی در حرمت، ظهور شرط در مفهوم، ظهور وصف مثلا در مفهوم بنابر قولی. دوم مباحث عقلیه. و يقع البحث فيها عن الاحکام العقلیت الکلیه، بحث می شود در او از یک سری احکام کلی عقلی التي تقع في طریق استنباط، اون احکام کلی عقلیهی که در طریق استنباط واقع می شود. حالا عرض کردم خودش دو بخش است، مستقلات غیر مستقلات، که بعد به نوبت خود در جای خود خواهد آمد. بحث بکنیم از وجود ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه. اگر شیء واجب بود مثل حج، آیا مقدمات او مثل طی مسافت اونم وجوب شرعی دارد یا ندارد؟ مباحث عقلی کلن پیرامون ملازمات است. آیا بین الف و ب ملازمه هست یا نیست؟ بخش سوم مباحث حجج و امارات، بحث از حجیت خبر واحد، بحث از حجیت شهرت، بحث از حجیت اجماع منقول و مشابهات او. قسمت چهارم مباحث اصول عملیه، و هی تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدلیل علی الحکم الشرعی. هی مباحث اصول عملیه بحث میکند از اون مرجع مجتهد، از اون پناهگاه مجتهد، هنگامی که دلیل بر حکم شرعی ندارد. این تفسیرش البته خواهد آمد. در رتبه اول علم و قطع است، در رتبه دوم امارات معتبره، دلیل ظنی معتبر. اما اگر در یک مسئلهی، در یک حکمی، در یک موضوعی نه قطع داشت و نه دلیل ظنی معتبر داشت، چه کند؟ کافری رو میبیند مرده، نمیداند دفن کافر واجب است یا حرام، مراجعه میکند در ادله هم چیزی که پاسخگوی او باشد به نحو قطعی یا ظن معتبر ندارد. در اینجا وظیفه رجوع به اصول عملیه هست، چون بالاخره او یا باید دفن بکند یا دفن نکند. تعیین تکلیف او به عهده اصول عملیه. پس بنابراین اصول عملیه تعیین می کند تکلیف مکلف را در مقام تحیر، براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. این یک تقسیم، و یمکن تقسیمها به ملاک آخر. می توانیم مسائل اصول را به ملاک دیگری هم تقسیم کنیم، و هو تقسیمها الى مباحث لفظیه و عقلیه. دو بخش بکنیم، باب الفاظ، باب ادله عقلیه. جلد اول باب الفاظ، جلد دوم مباحث عقلیه. و هذا هو الرائج بین المتأخرین. رایج بین متأخرین هم همین سیستم هست. و رتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث الکفایه. کفایه نام کتاب اصولی است که مرحوم آخوند خراسانی تدوین نمود. می‌فرمایند ترتیب کتاب ما از نظر چینش و تقدم و تأخر مباحث مشابه ترتیب و چینشی است که در کفایه آمد. مثلا در اصول فقه مرحوم مظفر این چینش تفاوت می‌کند، یه تفاوت‌هایی با چینش الموجز و کفایه دارد. سوالات بحث امروز: منظور از موضوع علم چیست؟ سوال دوم: بنابر نظر کتاب موضوع علم و اصول چه می باشد؟ سوال سوم: غایت و فایده علم و اصول چیست؟ سوال بعدی: میان علم اصول و منطق چه تشابهی وجود دارد؟ اینا هر دو مقدمه هستند برای رسیدن به نتیجه صحیح. علم منطق راه برهان صحیح رو به ما می آموزد، فکر ما را از خطا باز می دارد، تصحیح فکر است. علم اصول هم راه استنباط رو به ما می آموزد. البته طبیعتا خود علم اصول به علم منطق هم نیاز دارد. سوال بعد: مباحث چهارگانه علم اصول را نام ببرید. سوال بعد: اصول عملیه را نام ببرید. این فقط در حد نام هم در ذهنمون باشد کافی است. سوال بعد: رتبه و ترتیب ادله را بیان نمایید. عرض کردم: یک، علم و قطع، دو، دلیل ظنی معتبر مثل خبر واحد، سه اصول عملیه. سوال بعد، منظور از اماره چیست؟ اماره یعنی دلیل ظنی معتبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.